أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومربته العمل الصالح وعماده الورع. بحث ما در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که در این جملات کوتاه اما پرمعنا اساس اسلام رو تبیین می فرمایند. البته اساس اسلام در قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام با بیانات مختلف آمده است و گاهی این بیانات هم اگر کسی یک نوع اشرافی ارتباطی با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام داشته باشه به نوعی تکرار به ذهن بیاد. اما اولا این مطالب تأکید است و تأکید بیانگر اهمیت این مسائل این مباحث که ما در دین شناسی ببینیم که دین اساسش بر چه اموریه. وقتی که بفهمیم اولا وضعیت دین بر چیست و چه به هر حال ویژگی هایی رو در بر داره، اون وقت ما خودمون رو آماده بکنیم که این ویژگی ها رو همواره کسب بکنیم و دوام داشته باشیم بر آن. و خب از جهتی هم اگر بخواهیم به ابعاد و اعماقش برسیم اون هم امکان آن رو داره. لذا در این فرمایش امام صادق علیه السلام فرمودند در فرازهای پایانی نصیحتشون به عبدالله ابن جندب است که اسلام یک واقعیتی است که دارای ابعاد حال بینشی درونی و ابعاد ظاهری است که هیچ یک از این امور بدون دیگری برای انسان به طور کامل کارساز نیست. کارایی به هر حال دارند اما اونطور که باید و شاید که انسان به سعادت و نصاب اولیه سعادت ما برسیم تأثیر نداره. چون این رو بارها عرض کردیم، دین از ما خواسته است که در جهت کسب سعادت و کمال واقعی یک درجه معینی رو ما بهش اطلاع پیدا بکنیم و اون رو بهش ملتزم بشیم. اول در جنبه های اعتقادی که یک نصاب خاصی داره و سپس در جنبه های عملی که ما بدانیم چه وظایف لازمی قوام بخش دینداریست در ابعاد فردی و اجتماعی. بعد دیگه حالا امور دیگر رو همینطور خواستیم فرا بگیریم و راه بازه برای فرا گرفتن و ملتزم شدن. لذا در این فرمایش می‌فهمند که اسلام یک جوانمردی به انسان میده، یک آزادمنشی به انسان میده که این آزادمنشی هم برای زن است هم برای مرد است، در هر زبان و خلاصه مکانی، در هر رنگ و به حال خصوصیاتی باشیم، این حقیقت رو اسلام به انسان میدهد که با عمل صالح رشد کنه. منتها پشتوانه میخواهد که اسلام که بخواهد عمل صالح کارایی خودش رو داشته باشه ورع است که و عماده الورع. ورع در روایات ما به معنای در مرحله اول دوری از گناهان و مخالفت با برحال دستورات الهی تبیین شده که حالا کاربردهای مختلفی که ورع دارد رو عرض میکنیم. بعد اون جنبه های بیشترش رو برای اهمیت مسئله ورع چند روایت از نبی اکرم عرض بکنیم. فرمود لکل شیء اس و اصل ایمان الورع، برای هر چیزی یک اساسی است و اساس ایمان هم ورع است. بعد در فرمایش دیگر میفرماید و ملاک الدین الورع، افضل دینکم الورع، برترین جنبه دین انسان ورع است، که در مرحله اول اجتناب از اون اعتقادات غیر واقعی و نامطلوب که از جهت فکری انسان ممنوع است که اون اعتقادات رو داشته باشه. این رو بهش بعد اول توجه داشته باشیم. بحث اعتقادات این در مرحله اول قرار داره. بعدش در مرحله بعد مسئله اعمال و رفتار است. لذا علی علیه السلام فرموده است که در یک روایت کسی که دوستدار ماست باید مطابق عمل ما عمل بکنه، اون وقت برای چنین امری، تحقق چنین امری کمک بجوید به ورع، ولیستعین بالورع. عمدتاً از کردیم در همه ابعاد انسان دو جهت رو باید مورد توجه قرار بگیره بده. یک جنبه اثباتی داریم، یک جنبه نفیی داریم. در بعد اعتقاد ما در حال اعتقاد به توحید و نفی شرک به انهایش، و همینطور و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. و در جنبه های دیگر همین چنینه، یک جنبه اثباتی داریم، یک جنبه نفیی، که جنبه اثباتی تحصیلی به دست آوردن، جنبه نفیی بر حال دوری کردن است. در مسائل اخلاقی هم ما در هر قسمتی که ملاحظه بکنیم از ابعاد اخلاقی و کشش‌های روحی، این دو جهت رو به طور کلی که یک جنبه جاذبیت داره، جنبه اثباتی، و دو اون جنبه دافعه داره، اینها با هم دیگه همواره همراه هست. از اول ورود در وادی دین تا آخرین مراحلی که کسی بخواهد به بالاترین مراتب دینداری، که همان رسیدن به توحید حقیقی است، برسه، در همه اینها این دو جنبه هست. منتها در هر مرحله ای این جنبه جاذبه‌ای و جنبه دافعه‌ای مختلف میشه. خب حالا این محبت به اهل بیت جنبه جاذبه‌ای داره، کششی داره، یه جنبه دافعه‌ای هم باید داشته باشه، که همان با ورع، اون جنبه دافعه‌ای که انسان ببینه آنچه را که دشمنان اهل بیت، دشمن خدا، اینها رو بهش توجه میدهند، انسان از اونها پرهیز بکنه. که بالاترین دشمن شیطان دیگه، که میخواد انسان همواره در جهت مخالفت با حق قرار بگیره. لذا علی علیه السلام فرمود فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ورع بهترین چیزیست که انسان به واسطه آن کمک میگیره در امر دنیا و آخرتش. اگر بخواهد در امور دنیایی هم انسان موفقیت هایی داشته باشه، باید یک جنبه پرهیزی داشته باشه. اینکه حالا بعضیا بحث آزادی رو میکنند و اینها، قطعا این چنین نیست. هیچ موجودی تو این عالم آزاد مطلق نیست. قطعا یک ممنوعیت هایی برای موجود، اگر بخواهد در موجودیتش باشه و بقا داشته باشه، یک محرومیت هایی، یک ممنوعیت هایی از بعضی از امور باید داشته باشه. لذا برای اهمیت مسئله ورع، اینطور امام صادق در یه فرمایش دیگری فرمودند که این ورع برای همه به نوعی مطلوبه و کارسازه، مخصوصا اون کسانی که دم از ولایت اهل بیت علیهم السلام میزنند، که در این فرمایشی که یه مقداری تکون دهنده هم هست، میفرماید از ما نیست که کسی که در یک شهری که 100,000 نفر یا بیشتر در اون شهر زندگی بکنند. حالا به عنوان مثال حضرت بیان میکنند، روستا رو هم شامل میشه، کمتر رو هم شامل میشه، اونجاها افراد مختلفی تو این منطقه زندگی میکنند که نوعا در اون زمانها محبین و موالیان اهل بیت با دیگر سایر مذاهب ارتباط داشتن، هم نشین بودن در یه منطقه، ارتباطات مختلف داشتن. میخواد که در اون منطقه کسی خلاصه باورتر از پیروان ما وجود داشته باشه. یک چنین به حال هشداری رو دادن که ما خیلی توجه داشته باشیم که دیگران نسبت به دستورات شرع مقدس خیلی پایبند باشند و انسانی که دم از اهل بیت میزنه این پایبندی رو، این مقاومت رو نسبت به اعمال و رفتار نداشته باشه. زبان همینطور رها باشه، چشم همینطور رها باشه، زندگی رها باشه. اینها در حال با زندگی اهل بیتی نمیسازه. کسی بخواد به طور ابتدایی هم دم از نماز و در حال امام حسین سلام و اینها بزنه، خانومش همینطور رها باشه یا آقا همینطوری رها باشه، هیچ واکنشی نسبت به زن و بچهش، نسبت به دوستش برحال نداشته باشه در منع کردن از گناهان. بعد لذا امام صادق علیه السلام در یه فرمایش دیگری میفرماید که بر شما باد بر ورع، چون ورع اون دینی است که ما ملازم آن هستیم. یعنی اگر از ما جستجو بکنید، ما اصلا زندگیمون با ورع همراهه و اگر بنابر ورع نبود که زندگی مادی اهل بیت علیهم السلام از همه آبادتر بود. بله. و ندین الله به و نریده ممن یوالینا، و ما هم به این معنا تدین داریم و هم از اون کسانی که موالی ما هستند از اونا هم آن را طلب میکنیم. خب اگر ورع باشه قطعا انسان در مسیر صلاح نفس قرار گرفته. اساس صلاح نفس و پاکی انسان به هر حال ورعه. بالاترین ریاضت اینه. حالا لازم نیست ما این ریاضت هایی که گاهی بعضی ها میرن غیر شرعی و اینها میگیرند، همین که تو از خلاصه وارد کار میشین، زبان رو کنترل بکنیم که به حال غیبت نکنه، تهمت نزنه، میزان با میزان حرکت بکنه، دست رو رئیس مواظب باشه که در نوشتارش، در امضاش، در این گونه امور خلاصه چی می نویسه، با یک کلمه زیرو کردن چه اموالی زیرو میشه، چه حقوقی ضایع میشه. خب اینها به هر حال همش تأثیر داره دیگه. ورع اون حالتی است که به همه اعضا و جوارح انسان که در ممنوعیت از تصرف در گناه و ورود در گناه به هر حال پخش میشه. وقتی که چشم ورع داشت، گوش ورع داشت، خب قطعاً وقتی میخواد تو شبکه ها هم وارد بشه با یک ترس و لرزی، اگر این ضرورت داشته باشه، ضرورت کاری داشته باشه، علمی یا فنی و امثال اینها، بعد اونجا رو هم به اندازه‌ای که به انحراف به حال اخلاقی مبتلا نشه وارد میشه. اینها به حال اون حالتایی است که در خلوت و جلوت برای انسان مؤمن باید حاصل بشه. لذا فرمودند انسان هر چی کارهای خوبی هم داشته باشه، اما این رو نداشته باشه، تأثیرگذار نیست. اون کارهای خوبش به هر حال تأثیرگذار. حتی علم فرمودند امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا یذکل علم بغیر ورع. علم انسان تزکیه نمیشه، پاک نمیشه بدون ورع. وقتی که انسان با ورع نباشه، علامه دهرم بشه، اما در برابر گناه هیچ محافظتی نداشته باشه، دقت نداشته باشه چی داره بیان میکنه برای دیگران. حالا خودش به این نقطه رسیده، یه نقطه یک فکری دیگران نمیگن. اگر شخص ورع داشته باشه، لااقل این فکرش رو به اهل فن ارائه میده که من اینو میخوام بگم، آیا تولید شبهه نمیکنه یا اینکه میکنه؟ اون کسی که همینطور آزادانه حرف خودشو میزنه به حساب اینکه چند روزی تو حوزه علمیه درسی خونده و بعضی هم اصلا درس نخونده، به هر حال عنوان مبین اسلام وارد صحنه میشوند و حالا که در لباس ما باشن چه نباشن، به عنوان اسلام مطالب رو به هر حال مطرح میکنند، وقت چه شبهه هایی رو در دیگران ایجاد میکنند. خب توبه در این گونه مباحث خیلی مشکل تر پذیرفته میشه تا توبه در به هر حال ایجاد یک سنت های کج عملی، چون اعتقاد تا اصلاح بشه خلاصه خیلی کار میبره و نوعاً هم نفس انسان منفیگراست، دنبال امور منفی میگرده. اون چیزی که به هر حال جنبه منفی داشته باشه زودتر میگیرتش، چون طبیعت انسان تمایل به این عالم داره دیگه. لذا خیلی باید انسان مواظب باشه، مخصوصاً اون کسانی که در مقام بیان معارف دین هستند، باید ورع خیلی خاصی در گفتار داشته باشن، مخصوصاً تو این ایام که اصلاً هیچ روشن نمیشه که ممکنه یک وقت یه صحبتی در یک جای مخفی طرف داره با یه نفر حرف میزنه، همون زمان داره تو دنیا پخش میشه. چه میدونی؟ سابقه مقداری خب بهتر بود، طرف خلاصه اگر هم انحرافی داشت این محدود میشد، اما الان دیگه خیلی به هر حال کار سخته. بله، تجویزها در مسائل دینی بسیار به هر حال مهمه. از یکی از مراجع خدا رحمتشون کنه بحث لعن آمد نسبت به برحال خلفا و اینها، ایشون فرمود اجازه نیست. چندین بار بر خود بنده گفتم خب چه کسی که ورع داره این گونه است دیگه، در فتواش هم برحال فرق نمیکنه چه در این زمان باشه چه در اون زمان. زمانی بود که این اصلا شبکه‌ها و این مسائل اصلا برقرار نبود، این شبکه‌ها هم دست ماها نبود، قبل از انقلاب بود. آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه عرض کردم، ایشون فرمود که اگر به واسطه لعن شما یک شیعه در گوشه عالم کشته بشه، شما در خون او شریک هستید. خب اینها بیانگر این است که باید دقت داشت این علم که با ورع همراه باشه این آثار رو به بار میاره. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه بحث به هر حال منزوهات بئر پیش آمد که آب چاه یکی از چیزهایی که گفتن از مطهرات، حالا چشمه است، حالا الان نزدیک بود قاطی بکنم و اینها، آیا آب چاه هم مانند چشمه است یا نه؟ اون چشمه وقتی که برداشته میشه آب هی میاد، که گفتن در عده از روایات یکی از چیزهایی که موجب تطهیر نجاست است چشمه است، چون ماده داره. حالا بحث این بود که آیا چاه هم این گونه است یا نه. مرحوم علامه حلی خودش خونش یه چاه داشت، اول چاه رو پر میکنه که این چاه خونه من باعث نشه که در استنباطم من حال به اینجا اگر یک خواستم برسم که نه آب چاه هم متنجس میشه با برخورد با نجاست، ولی اون که رنگ و بو ایناش برحال تغییر نکنه باز نجس میشه، اول چاه خونش رو پر میکنه بعد شروع میکنه به استنباط. ولی قرض این است که این ورع در هر کجا که باشه انسان رو برحال حفظ میکنه از ناپاکی. لا یذکل علم و بغیر ورع، گاهی یک سخن نسنجیده ولو از یک شخصی باشه که سالها با بزرگانی هم ارتباط داشته اما نسنجیده، احتمال بده شاید برحال خطا میکنه. لااقل اگرم خطا نمیکنه اینجا جاش نیست که بگه که عالم با این سخن پر بشه که این آقا داره در برابر چه شخصیتی، شخصیتهایی حرفهایی میزنه. اینها قطعا اگر تأثیر نامطلوب داشته باشه باید این افکار رو عوض کرد. توبه این گونه به هر حال انحرافات یکی از همشاگردیان مرحوم آیت الله خویی سر درس مرحوم میفتن بحثای فلسفی میخوندن و اینها، بحث معاد و امثال این مباحث مطرح شده بود، دیدن که یکی از همدرسی ها نیمد، رفتن چند روز نیمد، رفتن به دیدنش و اینها، چی شده مریضی؟ گفت نه حالم خیلی خوبه و اینها، و استاد ناشی بوده، اول شبهه رو بیان میکنه بعد میگه فردا بیایم جواب رو بدی. اون آقا میگه که خب این حرف دیم خوبیه، دیگه بهش معتقد شدم، دیگه من دیگه برای چی بیام برای جواب شنیدن. خب این نکاتیست که باید شخص در مخصوصا در بیان مسائل اعتقادی اون دقتها رو داشته باشیم که ما معتقدیم که در مرحله اول باید به مسائل اثباتی پرداخت، به گفتن مسائل اثباتی پرداخت، بعد اگر لازم بود یک شبهه‌ای که شخص مقاوم بشه در مرحال این جنبه اعتقادی بتواند پاسخگو باشه. ما برحال ضامن انحرافات دیگران هستیم. غرض اون ورعه. ورع اگر در هر جا باشه، به هر مقدار باشه، اون عمل انسان دارای اثر خواهد بود. لذا امام صادق علیه السلام فرمود لا ینفع اجتهاد لا ورع فی، تلاشی که درش ورع نباشه. من کارهای فرهنگی بکنم اما توجه نشه باشم که این کارها با چه میزانی انجام میشه، حلال و حرام و اینها در کنار کار فرهنگی، این ارکست هم بیاد به هر حال این کار رو انجام بده دیگه، ما میخواییم به هر حال کار فرهنگی بکنیم دیگه. اصلا مفهوم کار فرهنگی گاهی مشتبه شده برای ماها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ورع بزرگ اعمال است. الورع و سید العمل. من لم یکن له ورع یرده عن معصیت الله تعالی اذا خلا بها لم یعب الله بسائر عمله. اگر انسان ورعی نشه باشه که او رو باز بداره از معصیت خدا، وقتی که با معصیت مواجه میشه سایر اعمال فایده نداره. نماز شب هم انسان بخونه، شب تا به صبح هم بیداری شبهای قدر رو داشته باشه، اما در خلالش یا بعدش یک مواظبت نسبت به گناه نداشته باشه، بیباک باشه در انجام گناه، اون حالت بیباکی، ناراحتی نشه باشه در انجام گناه، ناراحتی البته خارجی ها، نه ناراحتی روحی. ناراحتی روحی حال کم کم پیدا میشه، ما نباید توقع داشته باشیم که از گناه منزجر باشه، نه، همین که از جهت عملی یک نیروی بازدارندهی داشته باشیم که به هر حال گناه نکنیم میخواد که هیچ فایده نداره. خب این گناه چیه؟ این ورع چیه؟ فذلک مخافت الله فی السر والعلانیه. این ورع به این صورت شکل میگیره، انسان ترس از خدا داشته باشه در پنهان و آشکار در حالات مختلف، والاقتصاد و فی الفقر والغنا، در حالت فقیر بودن اون موازین رو مراد بکنه، در حالت غنا داشتن هم باز از اون موازین شرعی خارج نشه. اینا باید توی کارهای انسان سرایت بکنه. این حالت ورع این چنینه، اون حالت درونیش که میخواد شخص همواره از مخالفت با دستورات الهی دور باشه، که البته این لازمش آگاهی به دستوراته، اینو باید داشته باشیم. والعدل عند الرضا والسخط. وقتی که انسان خوشنوده با رفیقش داره خوب میگه و میخنده، زندگی خوبی داره، اینجا کنترل باشه، هر کاری نکنه، هر حرفی نزنه، شب عروسی یه شب داماد عروس به هر حال سالها این شب رو منتظر موندن، خب فرقی نمی کنه، همون شب یه مرتبه خدا نکرده مرگ فرا برسه، مگه نبوده؟ تو همین شبکه هم دیگه نشون دادن دیگه، همین چندی پیش بود دیگه، قبل از فاطمیه بندر عباس بود، آمدن بزن به کوب در بین برهان شهر. اینا خیلی وقاحت داره که متاسفانه جلوش گرفته نمیشه. تو محلات نیروهای انتظامی، نیروهای برحال امنیتی داره قبهش شکسته میشه و شکسته شده، برحال با هر وضعی میان، اینا همش باعث تنبه سابق یه مجله حوادث بود، نمیدونم الان هم هست یا نیست، که از جهاتی خوب بود، کنترلی بود. مجله حوادث خیلی عبرت آموز بود، وقایعی که در اون نوشته میشد که ما خبردار بشیم. الان دیگه مجله هم دیگه لازم نیست. خبر رو گفتن دیگه، یک ماشین آمد زد به این جمعیت، داماد سر تیر رفت. والعدل عند الرضا و سخط یا السخط ورع موجب میشه. وقتی بنده از شما یک وقت ناراحت شدم، در صحبتم کنترل بکنم. از آن بزرگان ما چقدر بلد داشتن. در شرحال شهید بهشتی میخوندم، دیدم تو این کلیپ ها گاهی چیزهای خوبی مینویسن، ویژگی های شهید بهشتی، که یه شعری در آورده بودن که برای شاه یک جنبه زنازادگی شاه. شما بگو اصلا این شعر رو نگید، این شعر رو ندی، بها او ظالمه، طاغوته، اما حال زنازاده که نیست، پدرش ازدواج کرده. اینها به حال ورع رو میرسونه دیگه. ما چه کسانی رو از دست دادیم؟ واقعا چه کسانی میخواستن بیان رخنه کردن و میکنند همواره. به حال در این انقلاب متاسفانه این چندین سالی که ما به این بحرانها خورده ایم، در اثر و حال خام شدن خودمون رفتیم این افراد رو برای سر کار آوردیم. و خب توجیهمون هم این بود که دیگه رأی دادیم دیگه، بیعت کردیم دیگه، مثل همون کسانی که زهرای مرضیه سلام الله علیها این اواخر عمرشون دیگه کار به اینجا رسید. چند مرحله زهرای مرضیه سلام الله علیها مبارزه کرد. اون آخرین تقریبا مبارزه عملی حضرت یه مبارزه وصیتی کردن. آخرین مراحل مبارزه با انحراف از ولایت، امیرالمؤمنین علیه السلام زهرای مرضیه رو می آورد در خانه انصار. شما نبودید، نشنیدید اون سفارشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو برای امیرالمؤمنین. حقانیت علی رو شما درک نکردید. می گفتن بله، اما چه کنیم دیگه، بیعت کردیم. خب آیا این بهانه است؟ اگر واقعا ورع بود، مانند کسانی که مخالفتشون رو به هر حال ادامه دادن، لااقل نشون دادن در تاریخ که ما این حاکمیت جائرانه رو نپذیرفتیم، خودشون رو در خط غاصبین قرار ندادند، امضا کننده جنایات اونها خودشون رو ورحال نشون ندادند، مانند ابوذرها، سلمانها. اینها اون ورع اصلی و اولیه دین رو داشتند. و حالا ملاحظه بکنیم این مسئله به هر حال در همه جوامع هست، در اسلام هم به هر حال رخ داده. می شود در هر مقطعی به هر حال با آگاهی مؤمنین از اون موازین صحیح دینی و مراعات ورع دینی در ابعاد مخصوصا اجتماعی و سیاسی، ما اون مسیر حقیقی رو انشاءالله دنبال بکنیم و بالاترین کاری که امام زمان علیه السلام تحقق میبخشند مسئله ورع است در ابعاد گوناگون زندگی برحال فکری و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما. به ساحت مقدسش متوسل میشیم. روز جمعه است، ایام شهادت مظلومانه غریبانه مادر بزرگوارش صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه. سیدی بازار که پیغمبر صدایت میزنه، مادران صدیقه اطهر صدایت میزنند، هم ناله بشین با آقام. اگر جما ناله اون حضرت رو نمیفهمیم چگونه. او همه این وقایع رو میبینه، بازوی مجروح زهرا، چشم گریان حسین، دستای بزده در صدایت میزنه، یبنه